الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیدی، 27 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و مهین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علیه سلیم و نبینا محمد و علی طاهر.
اللهم صلی علی محمد و علی محمد عجیب
صلی علی علی محمد و علی محمد و علی قیام. بحث سر روایت مسعیت ابن صدقه بود. این روایت مسعیت ابن صدقه چه ارتباطی بین صدر و زید این روایت وجود داره؟ ما عرض می کردیم که این روایت در مقام تنظیره نه تطبیق، ولی این تنظیر نکته میخواد که چرا تنظیر شده. اون بحث این هست که خیلی وقتا افراد به علت وجود احتمال حرمت واقعی سعی میکنن احتیاط بکنن. سلام علیکم. امام علیه السلام میفهمد که مجرد وجود احتمال حرمت واقعی باعث نمیشه که شما احتیاط کنید. شما در رابطه مشابهی وجود داره، اونجا هم احتمال حرمت واقعی وجود داره، ولی شما اونجا احتیاط نمی کنید. اصول عملیه که مؤمنه هست رجوع میکنید. چطور شده که در اینجا شما میخوایید مراجعه کنید؟ در واقع برای دفع وسوسه افرادی که در بعض امور احتیاط میکنن ولی در بعض امور دیگه احتیاط نمیکنن، این رو بیشتر میکنه که شما اگه بخواید احتیاط کنید جایی دیگه هم باید احتیاط بکنید. اونجا که احتیاط نمیکنید هیچ وقت نمیشه که اونجا احتیاط کرد. به یه معنا میخوان این رو بیشتر متعرض بشه در این روایت که اصلا اگر قرار باشه بنای شریعت بر احتیاط باشه، سنگ و سنگ بین نمیشه، تمام امور زندگی مختل میشه، اختلال نظام پیش میاد. شما هر چیزی رو دست بذارید اینجور احتمالات درش وجود داره. بنابراین شما نباید این احتمالات باعث بشه که از اصول لفظیه از اصول عملیه رفعیت کنید. خدا رحمت کنه مرحوم جد ما و مرحوم خداوند قومی رو ایشون شنیده بودن. مرحوم حاج حسین قومی در عمرشون 1.5 نفر عادل بیشتر برایشون احراز نشده بوده، 0.5 نفرش هم عیال مرحوم حاج عباس قومی بوده که برادرزاده ایشون بوده، خیلی زن خاصی بوده. 1 نفرش هم حاج عباس نیست، نمیدونم کی بوده. 1 نفر بعد خب من جد اون گفتم این چی جور فکری هست که اصلا این همه احکامی که در شریعت مقدسه رو عدالت رفته، این احکام رو بگن احکامی جعل کردن که فقط 1.5 نفر میشه احراز کرد. این چه مدل فکر؟ این اینجا بعضی افراد هستن که تو یک سری امور احتیاط میکنن. اگر به اینا بگیم که این نکته که شما میگیم در جای دیگه هم هست، اونجا هم اگه بخواید احتیاط میکنید اختلال نظام پیش بیاد، متوجه میشن که مشکل دارن. متذکر شدن این که این احتیاط شما به جای دیگه هم سرایت کنه، همه چیز رو به هم میزنه، این منبه وجدانی هست که نباید اینجا احتیاط کرد، جای احتیاط نیست و امثال اینها. این به نظر میسه روایت تو این مقام هست. دقت کنید تو تعبیر روایت. تعبیر روایت این هست که میگه بابا و ذالکه تکیتیر و ذالکه مثل مثل سو یکون قد اشتریته و هو سرقه. بابا خریدی ولی شاید سرقه باشه. تکیه روی این میکنه که در تمام مواردی که زندگی انسان متعارف در زندگی اینها هست، لباس هست، همسر هست، نمیدونم عبد هست، همسال اینا، همه اینهایی که زندگی شما بر پایه اونها استوار هست، اینا همشون احتمال مخالفت با واقع میده. چرا شما مقید هستید که حتما مر واقع رو بهش به دست بیارید؟ به اصول عملیه تمسک کنید دیگه. چه مشکلی داره در عمل کردن به اصول عملیه؟ اصلا تکیه روایت این نیست که اونجا اصل جاری میشود یا جاری نمیشود، که در تمام موارد جریان اصل هم احتمال خلاف وجود داره. تکیه سر جریان نیست، تکیه نمیکنه که اینجا اصل جاری کنه یا جاری نکنه. تکیه این هست که در تمام موارد جریان اصل احتمال خلاف وجود داره. فشار حدیث رو این نکتشه که احتمال خلاف در تمام این موارد وجود داره. بنابراین شما به مجرد احتمال مخالفت یک اصل با واقع نباید دست از این اصل بکشید برای رفع اون وسواسی که وجود داره. امام یه همچین تعبیری رو در ذیل این هست که این روایت در مقام دفع وسواس هست توضیح ندادن که یعنی چی روایت در مقام دفع وسواس. شاید همین توضیحاتی که من عرض میکنم مرادیشون باشه، ولی خب عبارت خیلی کافی نیست برای بیان مقصودش. حالا این نکته توجه بفرمایید، این روایت رو شما مقایسه کنید با روایت استصحاب. در روایت استصحاب که میخواد کسی بگه استصحاب جاری هست یا جاری نیست، جایی که میخواد شک درست کنه، لعله و شیعان و غلک، اونجا میگی شما قبلا میدونستید لباس پاک هست، نمیدونستید موقع نماز خوندن لباس شما نجس بوده یا نجس نبوده. خب این خونی که الان میبینید این خون شاید خون تازه باشه، موقع نماز این خون نبوده، لعله و شیعان و غلک. احتمالی که اینجا مطرح میکنه احتمال این که اون یقین سابق هنوز باقی باشه، یعنی احتمال مطابقه با یقین سابق رو، یعنی یقین برخلاف که ندارید، یقین برخلاف رو که ندارید، پس بنابراین تو وقتی که یقین برخلاف ندارید اون شیء رو استصحاب کنید. لعله شیءٌ وقع علیک، یقین این میخواد بگه شما در مورد بحث یقین برخلاف ندارید، ولی در ما نحن فی اون چیزی که تکیه میکنه احتمال مخالفت اصل با واقع، نه احتمال موافقت اصل با واقع. در حالت استصحاب احتمال موافقت اصل با واقع رو داره ایجاد میکنه، چون میخواد موضوع بسازه. اونجا میخواد بگه که استصحاب موضوع داره چون احتمال داره موافقه با واقع باشه. در جایی که شما شک رو میخواهید چیز بکنید به طور طبیعی هست بگید احتمال داره که این حلیت مطابق واقع باشه، پس بنابراین خود اصل جاری کن دیگه. احتمال مخالفت اصل با واقع رو تکیه نمی کنه اگر قرار باشه برای بیان موضوع باشه. این برای بیان این هست که برای دفع مانع، مجرد احتمال مخالفت اصل عملی با واقع باعث نمیشه شما اون اصل عملی رو جاری نکنید. تکیه روایت اگر یه مقدار رو روایت دقت میشد این اصلا لحن روایت لحن تطبیق نیست، برخلاف مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی میفرمایند که سیاق روایت و سوق روایت این است که در مقام تطبیق نه تنظیم، در حالی که اصلا اینجور نیست. سوق روایت برخلافه، این اگر در مقام تطبیق بود باید موضوع روایت رو موضوع عقل رو فشار می آورد، بگه که این اصل ما یک واقعی، یک به اصطلاح شک در واقع داریم، احتمال داره این مطابق واقع باشه، بنابراین اصل جاری کن. این میگه احتمال داره مخالف واقع باشه، میگه اینجور نیست که احتمال مخالفت با واقع نره. تکیه رو اون طرف قضیه است، تکیه این که احتمال مخالفت با واقع میرود با این حال اصل جاری میشود. بنابراین این در مقام بیان نفی مانع، نه ایجاد مقتضی، وجود مقتضی. اینی که به نظر میرسه که این روایات در این فضا هست، یه چیز شبیه همین رو تو همین روایت های قاعده هل که خوندم، این رو توجه بفرمایید. اون روایت ابی عبیده که شخصی از ابل و غنم زکات چیز میکنه میخره و اینها. تعبیری که امام علیه السلام بنابراین روایت امام باقر علیه السلام فرمودن میگه مل ابل و الغنم الا مثل الهنتت و شعیر و غیر ذلک لا و عصبی حتی تعرف الحرام به اینه. این تنظیر به مثل هنت و شعیر و غیر ذلک چیه؟ میگه شما در تمام این گندم جو و امثال اینهایی که میخرید این مسائل وجود داره که خب کسایی که گندم و جو میفروشن گاهی با کلاف واقع میگیرن امثال اینا، نمیدونم الا مثل هنته و شعیر یه ابهامی هم برام هست. مرادش اینه که هنته و شعیر رو مثلا خیلی وقتا از همون مصدق ها و زکات ها تهیه میکردن، یعنی خیلی وقتا میگه گندم و جوهایی که شما تهیه میکنید خیلی هاش از همین گندم و جوهای صدقه است. اونجا مجرد علم اجمالی به این که گندم و جو بعضیاش محرم هست باعث نمیشه بهش عمل نکنید. ابل و غنم چه خصوصیت داره که سوال رو به ابل و غنم اختصاص دادید؟ اون گندم و جوست دیگه. ببینید این هم در همین مقام هست، میگه اون چیزی که بر شما مسلم هست واضحه که حلاله مثل هنته و شعیر و اینا، این هم مثل اون حلال مسلمه دیگه. تو این روایت هم تو این مقام هست میگه شیعه مشکوک الهلیت بر حرمت مثل سایر اشیایی هست که یک اصل مؤمن داره در حالی که احتمال واقعی درش وجود داره دیگه. احتمال واقعی مخالفت این اصل با واقع باعث نمیشه اون اصل شما کنار بگذارید احتیاط کنید امثال اینها. این و این ببینید تو این زمینه ها به خصوص این روایتی که مسئله که به صدقه و امثال اینها بیش از همه تو قضیه پنیر هست. پنیر خیلی بحران بوده، این شبیه بحث مرغی که الان توی جامعه امروزی خیلی بعضی ها چیز اصلا واقع نمیخوانن امثال اینه که نمیدونم شاید زده شعی نشده. و حالا تو این فضا بگم گوشت مرغ مثل گوشت گوسفند میمونه، شما میگید شاید این ذبح شرعی نشده باشه، گوسفندم شاید بسم الله نگفته باشه، شاید یادش رفته باشه بسم الله گفته باشه، شاید قبل از گفتن بسم الله مرده بوده که سرش رو بریده امثال اینا. این شاید ها باعث نمیشه که شما مد دجاجه الا مثل الغنم و البعیر و اینو با همگه فهم داره. این فضا یعنی فضای این روایت این هست که افرادی هستن که یه سری امور رو مسلم میدارن و اونها رو حلال میدانن، هیچ گونه احتیاط نمی کنن، میگه چیزای دیگه مثل اوناست. امور یعنی موضوع قاعده اصالت الهل مثل موضوع سایر مواردی هست که شما احتیاط نمی کنید، اون اصول معامله رو در موردشون جاری می کنید و مطالب رو چیز می کنید. این که به نظر می رسه که این روایت عرض کنم خدمت شما تو این فضا صادر شده. بنابراین عرض کنم خدمت شما روایت مربوط به اصالت الهل و ظاهر روایت رو عکس میکنیم، مشکلی از اصل ظاهرش هم نیست، اون ذیلش هم هیچ مانعی از او بر عکسش نیست. حالا اینکه آیا این شبهه موضوعیه رو فقط میگیری یا شبهه حکمیه، اون بحثی هست که بعداً باید بهش بپردازیم. یه بحث یعنی مرحله اول بحث ما این هست که این روایت اصلا مربوط به قاعده هل هست یا نیست. مرحله دوم بحث اینه که آیا شبهه مربوط به شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه، فقط اختصاص داره به شبهه موضوعیه.
اگه ما توی مبنای تمارد بین اصول و اماره یا اصول خواهدش اصول معامله با اماره معامله در عرض هم جاریه، تو که این موارد اصل هر هم قابل جریان در عرض نشید در طول بشن و در عرض اون
این کلام رو آقای صدر آورده. آقای صدر بعد اشکال میکنه میگه ظاهرش اینه که به اصل این اینجا یک اصول حاکمه‌ای وجود داره، در واقع میکنند به اصل عدم جریان اصول حاکمه مثلا تمسک نشده و امثال اینها. نه اینا عرض کنم خدمت شما تو تمام این موارد بحثی نه، اگر اون اصالت چیز نباشی، اصلا مجر علتی که اصالت الاباحه جاری میشه به دلیل اینکه استصحاب نمیدونم عدم زوجیت. ببینید تو این روایت قاعده هل اینا میگن که یک اصول حاکمه دیگه وجود داره، مثلا در عبدی که اینجا وجود داره، این عبد اصالت الحریه وجود داره، اگر ید نباشه اصالت الحریه اقتضا میکنه که نتونی از این عبد استفاده کنی، مانع بشه. این که اگر براءت رو هم شما بخواید اصالت الحلم جاری کنید، به جهت این که اصالت الحریه رو با اون اصل حاکم از اثر انداختید، بعد اصالت الحل جاری میشه. های سند میگه ظاهر این روایت این هست که خود این حلیت اینجا موضوعه، نه به جهت این که ذاتن موضوع نداره، یک اصل حاکم اینجا وجود داره، این اصل حاکم اصل محکوم رو از بین برده، بنابراین تازه رسیده موضوع به اینها. بعید نیستی مطلب آقای سعد، یعنی ظهور این روایت این هست که ذاتن اینها موضوع دارن.
ایشون میگه
این که اینجا اصالت الحل جاری میشود، فرع این هست که اصالت عدم الحریه، اصالت الحریه جاری نشود. عدم جرایان اصالت الحریه به خاطر این که ید مقدمه، ید آمده اصالت الحریه زمین زده، با زمین زدن اصالت الحریه اصالت الحل موضوع پیدا کرده، در حالی که ظاهرش اینه که ذاتن اینا موضوع دارن، ذاتن اینا موضوع دارن. نه، یه بحث این هست که در اصول مثبته اگه دوتا اصلی بودن مفادشون یکی هستن، آیا هر دو با هم جاری میشن یا جاری میشن؟ ولی اینجا حکومت در اصلهایی که متنافی این هستن هست که در اصلهای مثبته هم حکومت وجود داره. بنابر قول صحیح که حاج آقا و آقای صدر رو اینها قائل هستن در اصول مثبته حکومت نیست. بنابراین مثلا این اصالت الحریه، ما یه اصالت الحریه داریم، یه اصل حاکمه برای این اصالت الحریه وجود داره، یده. یک اصلی محکوم اصالت الحریه وجود داره، اصالت الحل. اینجا هم اون اصالت الحلی که اصالت قاعده یدی که حاکم بر اصالت الحریه است جاری میشه، هم اصالت الحل جاری میشه. چرا؟ چون اصالت الحریه با قاعده ید متنافی هستن، اونا متنافی هستن. قاعده ید اصالت الحریه رو زمین میزنه، وقتی که زمین زد هم قاعده ید جاری میشه هم اصالت الحل جاری میشه. آی صد میگن ظاهر این روایت اینه که این موارد مستقیما مجرای قاعده حله، مستقیما، نه این که در طول زمین خوردن یک اصل حاکم تازه مجرای اینها باز شده. درست هم هست، ظاهر روایت همین جهت است که آن نمیخواستم این چیز بارده
تو
همه این مثال ها همین جوره. ببینید تو این مثال ها مثلا قاعده چیز یکیش بحث امرأت تحتک، اینا میگن یک اصل داریم، اصل عدم تحقق زوجیت، عدم تأثیر عقل، عدم تأثیر عقل یا همون عدم زوجیت یکیه. ببینید ما در واقع یک اصل چیز داریم، آی سرد اینجوری تقریب میکنه، میگه که مثلا اصالت عدم تحقق رضا، ما نمیدانیم رضا اینجا تحقق پیدا کرده، اصل عدم رضا اینجا جایی هست، این اصل عدم رضا باعث میشه که بگیم این رضیه شما نیست. اگر این اصل عدم رضا نبود، اگر این اصل عدم رضا جاری نمیشد به اصطلاح، و ما نمیتونستیم تشخیص بدیم که این رضیه هست، رضیه نبودن رو با اصلی نفی نمی کردیم. اینجا قاعده شک داریم که این
فساد در معاملات
جاری میشه، فساد در معاملات. این اصالت و عدم رضا این همین بحث اونجا هم پیش میاد دیگه. مثلا بعضیاش استصحاب عدم ازلی هست، آقای سرد همه اینا رو قبول داره و اینا. من نمیخواستم وارد تمام ریزکاری های این بحث بشم و اینا، به کل کلیت بحث اکتفا کردم. یه ریزکاری هایی داشت بند جاش استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلی چی دست رو چیزش فرق داره و اینا. یکی مثال ها رو مثال هایی زدم که یه مقداری اختلاف مبنایی در بحث نباشه که هم مطلب جایی باشه. این که مطلب درسته که این روایت، نکته عمده‌ای که میخوام من عرض بکنم این که این روایت تکیهش اصلا روی تطبیق نیست. یعنی میخواد موضوع اصل رو فشار موضوع اصل نیست. موضوع اصل احتمال مطابقت عقل با واقع. اصل میگه چون احتمال داره این مطابق با واقع باشه اصل جاریه، نه احتمال مخالفت اصل با واقع. احتمال مخالفت اصل با واقع که این روایت رو این داره تکیه میکنه از سنخ مانع. میخواد بگه این احتمال مخالفت اصل با مانع نباید مانع اجرای اصل بشه. اگر قرار بود این در مقام تطبیق باشه باید اون برشو تکیه کنه. احتمال داره مطابق واقع باشه، چرا به این احتمال مطابقت با واقع اعتنا نمی کنید؟ این اون برش رو تکیه می کنید. این احتمال مخالفت واقعی که داره، حالا احتمال مخالفت واقعی داره که چی؟ که چی این تکیه روی که اینجا احتمال مخالفت با واقع وجود داره، این معنیش اینه که در مقام تطبیق نیست. اگر در مقام تطبیق باشه باید به احتمال مطابقت اصل با واقع تکیه کنه، نه بیا با احتمال مخالفت. بنابراین ما عرضمون اینه که این در مقام دفع مانه. یکی شما اونجا احتمال مخالفت اصل با واقع رو مانه نمیبینید، خودتون بلوجدان در این موارد میگید اصول مؤمنه جاریه. خب اینجا بگید جاریه دیگه، با که تجر و بایلا تجر. این معنیش اینه که و خود شما هم یک امر وجدانی هست. یعنی در واقع اشاره به این نکته هم هست که اگه تو دیگه خیلی توسوس به قرار بده دیگه نه به هیچ جا میگه خب اون اختلال نظام پیش میاد. یعنی یک امر وجدانی وجود داره که به جهت عدم اختلال نظام باید یک سیر عبور اصول معمره جاری بشه. بعضی اشخاص میان توی دایره خاصی احتیاط میکنن، دایره خاص که مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این دایره خاص که مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این روایت می‌خواد بگه که اگه شبهتون فقط تو این دایره است، تو جای دیگه شبهه نیست، خب اب نداره. شبهه در همه جا هست. چرا این یه جا چیز می‌کنید، احتیاط می‌کنید، جای دیگه احتیاط نمی‌کنید؟ خب این معنیش اینه که وقتی شارع مقدس اصل مؤمن داره دیگه به اصل عمل کنید. عرض کردم یه سری امور حس توسوس شدیده، حتی بعد از اینکه امام علیه السلام تو مثلا وقت جبان امام علیه السلام خودش پنیر رو آورده خورده باز راوی ال نمی کنه. میگه نه من از زبان خودش ها بشنم. البته این ممکنه خود این راوی اساس نباشه، بخواد به اون موسوسین دیگه چیز کنه که من فقط خوردن امام علیه السلام رو ندیدم، لفظش هم شنیدم. این که اصرار داره برای که اصل ضابطه رو دریافت کنه نشانگر این هست که نفس خورده اینا در مقابل این حکم مقاومت وجود داره. حکمی که در مقابلش مقاومت وجود داره نیاز به زمینه هایی برای تذیرفتن به اصطلاح مقبول سازی حکم داره. این تنزیلات برای مقبول سازی حکم هست. عرض کردم توی روایتی از چیز یسنو ابوالحسن رو بیارید، ندارید؟
نه این مدل گیر
نمیدونم. سر درس است.
یسنعو
بصار
یسنعو و عبدالحسن رو با هم بزنیم یفعل رو بزنید. ببینید دقیقا همین روایت قلت لعبل حسن علیه السلام اعترض و سوخ فاشتری خفن لا ادری ازکیون هو املا قال سلتی قلت فنن قال به سزاله قلت عتیق و منزاله قال اترق و اما کان ابوالحسن علیه السلام یسالو. ببینید چه مقاومتی هست در مقابل این قضیه. دقیقا همین بحث ماست، بحث ذکیه و عدم ذکیه. در مقابل این حکم مقاومت وجود داره، در مقابل این حکم مقاومت وجود داره. بعد از این که اولا اولیشو میگه، میگه حالا کفش چطور، اون یکی چطور، هی گیر داره، میگه نه این هر قبا انزاده حالا کی حسن به جمعه از اصحاب امام رضا علیه السلام، از روات سقاط امثال اینا، میگه دلم نمیاد. میگه بابا امامت داره اینجور رفتار میکنه، تو از امام کاسه داخلاش داری میشی، چه رفتاریه که شما دارید؟ اینا در واقع احکامی هست در مقابلش مقاومت وجود داشته، خاطر توسوس، توسوس باید روی افراد مقاومت کنن و امثال اینا. ولو به جهت اون چیز اصل این که سمیا خب زکات انجام نمیدادن و نمیدونم زکات و دباغل چیز زکات و امثال اینا، اون اصل مشکلاتش به خاطر اونها. ولی میگه که سوق اماره ملکی، اماره تکیه است دیگه، بعد چی؟ گیر میدید گیر دادن هایی چیه؟ این فضاها اصلا، این تمثیلات، این همه مثال زدن ها، نکته ای که میخوام اینجا بگم، آیا این مثال ها اون حکم رو روشندر میکنه؟ این نکته ای که فراموش کردم اینجا عرض بکنم، اگر قرار باشه این از باب تطبیق باشه، از باب تطبیق باشه بر اون قاعده کلی، این مثال چقدر اون حکم رو روشن میکنه؟ تطبیق جایی هست که حکم ابهامی داره، برای اینکه اون ابهام و حکم بعد از این چهار تا مثال بزنیم. این احکامی که این همه با زور زرد تازه اصالت الحلش رو میخواییم شما جور کنید، بگید اصالت الحلش نمیدونم یه اصل حاکم داره، یه اصل محکوم داره، حاکمه محکومه رو بگیبره، اون زنده میشه امثال اینها، وقت این تطبیق آوردنش درسته؟ تطبیق برای روشن کردن بیشتر حکمه، خب ابهامی نداره که بخواد تطبیق داشته باشه. مثال زدن گیره نداره، خب مثال بگو هر چیز نمیدونه علاقه 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 دیگه، مشکلی چه مشکلی چیز داره اینجور مثال زدن ها. اگر برای قواعد دیگه میخواید مثال بزنید، باید خود اون قاعده رو بیان کنید، موضوعش و محبوش رو نحوه تطبیق قاعده بر مورد رو بگید. این مدل صحبت کردن نیست که یک قاعده رو خود قاعده رو نیارید، مثال های قاعده رو بیارید بدون اینکه نحوه تطبیق این قاعده بر مثال ها تعیین بشه. دیگه این به هیچ وجه جنبه تطبیقی نمیتواند داشته باشد. تمثیل زدن اصلا مناسب نیست. و اینکه به نظر میرسه که این قاعده خود مصرف ابن صدقه دقیقا این مثال هایی که اینجا زده شده برای از بین بردن مقاومت های روانی اهل وسواس در مقابل این حکم خلاصه. اون زمین سازی روانی باید بشه. یه سری چیزها هست ببینید، بعد چیزهایی که توی جامعه با گیر مواجه میشه نیاز داره که یه مقداری با آرامش با اونها برخورد بشه. مثلا خمر رو شعاره وقتی میخواد تحریم کنه، آرام آرام اسم و اکبر من نفع ما چیشی چند مرحله بده، این که جامعه در مقابل حکم عکس العمل نشون میده. فرض کنید که زکات رو که پیغمبر میخواد جعل کنه، میگه اول زکات رو جعل کرد، یه سال هیچ صحبت زکات چیز نکرد و فقط اصل چیز رو کرد، آماده سازی جامعه کرد، بعد یه سال مصدق فرستاده که برن زکات بگیرن نمیشن. یعنی یه سال زمین سازی ذهنی هست برای جامعه حذیرای این حکم باشه. اینجور تصور این که ما یه افرادی داریم که هرچی بگیم زود بپذیرند و همسال اینها یک منتظر هستن که دیوار، حتی بحث اینی که متدینی مؤمنی همسال اینها هم یک ذهنیت هایی دارن، یک احساساتی دارن، این احساسات رو باید رعایت کرد. بحث سر این نیست که این احساسات باعث میشه که اثرگذار باشه در مقاومت کردن در مقابل حکم. حتی در اون آدم های متدین، آدم های متدین هم اینجور نیست که از عادات و رسومات و احساسات و یک توسوس ها و امثالین ها خالی باشن. خب تو این فضا نیاز داره که زمینه سازی روحی بشه، نیاز داره که یک سری با تمثیل ها، با مثال ها، با امثالین ها اشخاص رو آماده کنن برای اینکه اون روایت چی؟ این رو تو روایت ها تأکید میکنه رو همین جهت که اینا تدینی نیستین، اطاعت شیطان. میگه که رجلون مبتلن به صلات، رجلون لهو عقلون و هو مبتلن به صلات بالوضوع و صلات، روایت هست که باید می تیفه یکون لهو عقلون و هو یکی شیطان. اینا رو روایت توش تکیه داره. یه سری چیزا بسید توجه نکنه، اینا متدینیه، اینا اطاعت شیطانه. متاسفانه الان تو جامعه کنونی ما بعضی ها بحثباس رو فوز میدونن، به خصوص تو جماعت زنهای خیلی شایه فوز میدونن، فوز میدن، فوز میدن، ما افتخار میکنن، ما بحثباسیم دیگه، بحثباسیم دیگه. در حال بعضی در حالی که حالا یه موقع وسواس طرف میگه خودشو مریض میدونه، ناراحت هست که از این حالت رو داره، امثال اینها، امثال اینها، خب خیلی خوبه، کسی که دیگه هست در صدد معالجش هم برمیاد، سعی میکنه یه کاری کنه که این کم بشه، امثال اینها. ولی بعضی پوز میدونن، پوز میده طرف، میگه ما وسواسیم دیگه، واقعا وجود داره ها. به خصوص میگم حالا تو جماعت مردها پوز دادن و افتخار کردن و امثال اینا خیلی اینقدر مطرح نیست که تو جماعت زن ها مطرحه. به هر حال روحیه زن روحیه احساسیه، یه سری اینجوری این خاصیت زن ها، این جهتش جهت ایرانی به چیزی وجود زن و هر حال وجود احساسات اینجور چیزها، پوز دادن ها، تفاخر ها، امثال اینا جزئی از وجود زن هست. تزمینات و تزیون هایی که برای زن مطلوب هم هست به خاطر تناسبی با وجود زن داره که یک نوع فخر فروشگی ها جزء وجودشه. یعنی گاهی وقت این منحرف میشه، این یه مسیری میفته که به چیزهایی که نباید تفاخر کنه تفاخر میکنه. تفاخر های مردونه این بوده که میگه الهاق و تکاسر حتی زورتون محابه، اون یه مدل دیگه هست تفاخرش، به آدم کشیش تفاخر میکنه طرف، میگه که نمیدونم چند تا آدم کشتم، چند تا یک گردن کلفت اینجوریش کردم که فلانو زدمش چی کردم. یا چیز میگفتش که رفیقه داشتیم، میگفتش که با هم رفتیم تبلیغ، گفت به همون جلسه بودیم، گفتش که ما توی جلسه نشسته بودیم، افراد کامل مرد و پیر مرد ها بعد از جلسه داشتن خاطرات خودشون تعریف میکردن، شاهکارهای قاچاقایی که کردن رو چجوری از دست پلیس در رفتن. خب بچه های کوچیکم نشسته بود، الان مایی که آخونده بودیم نشسته بودیم، این چیز نداشته اصلا، قضیه عادی بود برشون. میگفت اینا هاج و واج قصه های به اصطلاح حسین کل شبستری که برای یه خوب طرف خوابش ببره تعریف میکردن در ساینا، اینا قصه های تعریفش نحوه قاچاق آوردن و نحوه فرار کردن از دست دزدا و همسال اینا بوده. این چیزها هست، حالا از بحث خارج شدیم. خب عرض کنم یکی من به نظر راضی مسئله مستقه در اصل این که مربوط به قاعده هل هست هیچ تردید نیست، اما حالا این که آیا این مربوط به شبهات موضوعیه، تنها شبهات موضوعیه است که شبهات حکومیه هم شامل میشه و من اونا یه از حقیقی یکی از بیاناتی که من و آقای خویی میگه این مربوط شبهات موضوعیه است به قرینه تمثیل ها به سالهایی که زده شده. خب این با این تقریبی که ما رو کردیم روشن میشه که این هیچ رفتی این مثال ها از باب تنظیره، این مثال ها به درد نمیخوره برای اینکه بگیم که مربوط شبهه موضوعی هم افصال این دارم. بحثای دیگه ای رو باید مطرح کرد که حالا اون رو بعدا مطرح میکنم، روایت های دیگه ای که تو بحث هست رو بخونیم تا بعدا ببینیم که این میتونیم شبهه وجودیه شبهه حکمیه رو از اینها در رو بیاریم یا نمیتوانیم. سلام بالا سیدنا و نبی جناب حق.